بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت همتای آمریکاییش را به مناظره دعوت می‌کند. اکبر هاشمی رفسنجانی از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز تأسف کرد. و دولت بغداد پیشنهاد آمریکا برای کمک به روند آشتی سیاسی در عراق را رد کرده است. صبح بخیر، ساعت 8 صبح است به وقت تهران. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز یک شنبه 14 تیر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 5 ژوئیه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را می شنوید امیدواریم که روز یک شنبه خوبی در پیش رو داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی می اندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاده پدرام.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از دوره تازه فعالیت‌های دیپلماتیک خود خبر داده و گفته است می‌خواهد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به مناظره دعوت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت دولتش در جهت اصلاح معادلات جهانی حرکت خواهد کرد. به گفته محمود احمدی نژاد، او به سازمان ملل متحد خواهد رفت تا باراک اوباما را به مناظره دعوت کند. رئیس جمهور ایران افزود این مناظره نه در پشت درهای بسته که در برابر رسانه‌های جهان خواهد بود. آقای احمدی نژاد همچنین برخی رهبران جهان را که به گفته او در امور ملت‌ها دخالت می‌کنند، عقب افتاده‌های سیاسی توصیف کرد. باراک اوباما هفته گذشته گفته بود دولت ایران به جای توجیه اقداماتش برای آمریکا باید به فکر افکار عمومی ملت خود باشد. به گزارش خبرگزاری های ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه در دیدار با خانواده های بازداشت شدگان پس از انتخابات با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات گفت متاسفانه مشکلاتی که پس از آن به وجود آمد ذائقه ها را تلخ کرد. رئیس مجلس خبرگان همچنین آنچه را که وی ترویج ادعای تنازع قدرت در سطوح بالای نظام نامید رد کرد و آن را انحراف در تبلیغات دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت دانشجویانی که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری مرتکب خطا شدند از تحصیل باز داشته خواهند شد. او گفت این دانشجویان نه تنها به حقوق مادی بلکه به حقوق معنوی ملت آسیب زدند. بغداد پیشنهاد آمریکا برای کمک به حل و فصل اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در عراق را رد کرده است. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در تلویزیون دولتی آن کشور گفت آشتی ملی مسئله است که تنها به دست عراقی ها حل می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه و در دیدار از بغداد پیشنهاد کمک آمریکا برای رفع اختلافات میان گروه های شیعه، سنی و کرد را مطرح کرده بود. باراک اوباما در آستانه سفر روز دوشنبهش به مسکو و دیدار با دیمیتری مدودیف همتای روس خود با یک روزنامه مخالف کرملین مصاحبه کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه با روزنامه نوایا گازتا که روز دوشنبه منتشر می شود گفت از اظهارات دیمیتری مدودیف درباره لزوم بهبود قانونگرایی، ساماندهی دستگاه قضایی و رسیدن به جامعه‌ای آزادتر در روسیه حمایت می کند. خبرگزاری رویترز که به نسخه از این مصاحبه دسترسی پیدا کرده از قول اوباما نوشت کاخ سفید به منظور برقراری روابط گرمتر با کرملین از موضع خود در زمینه حقوق بشر کوتاه نخواهد آمد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است دلیلی وجود ندارد که واشنگتن و مسکو نتوانند در چارچوب احیای روابط میان دو کشور در زمینه تقویت دموکراسی، حقوق بشر و برقراری حکومت قانون همکاری نکنند. آمریکا و روسیه به دنبال مسائلی همچون گسترش ناتو به شرق، طرح سامانه دفاع موشکی آمریکا در مرکز اروپا و همچنین جنگ روسیه و گرجستان که موجب کمرنگ شدن روابط مسکو و واشنگتن شده متحد شدند که روابط پیشین را احیا کنند. نیما؟
با سپاس، مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. در سطوح بالای نظام جمهوری اسلامی جنگ قدرتی در جریان نیست. این را اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید. درخواست روزنامه کیهان برای محاکمه میرحسین موسوی و محمد خاتمی به اتهام جنایت و خیانت. یک ماه مانده تا آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در ایران، قرعه کشی برای رقابت تیم‌های حاضر امروز در تهران برگزار خواهد شد. برای شنیدن همه اینها و بیشتر با ما بمانید تا ساعت 8:30 صبح امروز به وقت تهران. اکبر هاشمی رفسنجانی که همزمان ریاست مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی را به عهده دارد، با تأکید بر حضور مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران از وقایع پیش آمده ابراز تأسف کرده است. آقای رفسنجانی همچنین جنگ بر سر قدرت در سطوح بالای نظام را رد کرده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از رضا آژیری.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در دیدار با خانواده تعدادی از بازداشت شدگان در نارامی‌های پس از انتخابات ایران گفت: فکر نمی‌کنم هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی باشد. اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به شور و اشتیاق مردم قبل از برگزاری انتخابات و مشارکت بسیار خوب و حماسی آنها گفت: متاسفانه وقایع پس از آن و مشکلاتی که برای برخی به وجود آمد ذائقه ها را تلخ کرد. خبرگزاری رویترز میگوید این گفته های آقای هاشمی رفسنجانی میتواند نقدی در لفافه به شکل برگزاری انتخابات توسط مقامات دولت نهم و ناآرامی هایی که پس از اعلام نتیجه آن پیش آمد باشد. رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنانی که میتوان گفت مهمترین واکنش او به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری است، با بیان اینکه رقابت در انتخابات وظیفه اسلامی، انقلابی و ملی است و نباید به عنوان شکاف در نظام تلقی شود، ادعای تنازع بر سر قدرت در سطوح بالای نظام را رد کرد. این در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، ده ها تن از مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران که اصلاح طلب به شمار می روند و غالب آنها در دولت محمد خاتمی حضور داشتند، به اتهام دامن زدن به نارامی ها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران بازداشت این مقامات پیشین را نشانه ای از بروز شکافی عمیق در نظام جمهوری اسلامی دانستند. اما اتهامات فقط به حامیان میرحسین موسوی و محمد خاتمی منحصر نشده است. روز شنبه حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان، تا آنجا پیش رفت که آقای موسوی را تلویحاً عامل آمریکا خوانده و خواستار محاکمه او و محمد خاتمی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در دو هفته نخست اعتراضات به نتیجه انتخابات سکوت اختیار کرده بود، با ابراز تأسف از اوضاع پیش آمده در جریان انتخابات و پس از آن ابراز امیدواری کرد که با درایت و حسن مدیریت در روزهای آینده شاهد بهتر شدن اوضاع و حل مشکلات باشیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه باید به فکر حفظ منافع و مصالح نظام در دراز مدت بود، تأکید کرد که باید با مراعات حقوق همه شهروندان باعث افزایش اعتماد و اعتبار نظام در نزد افکار عمومی شویم. اکبر هاشمی رفسنجانی، روحانی 75 ساله که در 30 سال گذشته همواره از او به عنوان یکی از ارکان نظام و یاران آیت الله روح الله خمینی یاد شده، در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که پیروز آن محمود احمدی نژاد اعلام شد، از میرحسین موسوی پشتیبانی کرد و مورد حمله شدید محمود احمدی نژاد و حامیان او به ویژه در مناظره موسوی و احمدی نژاد قرار گرفت. رئیس مجلس خبرگان پیش از برگزاری انتخابات در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اظهارات محمود احمدی نژاد را دروغ پردازی و خلافگویی خواند و هدف از آن را تحت شعاع قرار دادن گزارش‌های مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقود الاثر بودن 1 میلیارد دلار و ارتکاب چند هزار تخلف در اجرای بودجه ها دانست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز چاپ تهران، اما دیروز در یکی از روزنامه‌های چاپ تهران سرمقاله‌ای چاپ شد که نگاه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در این سرمقاله میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری را جاسوس آمریکا معرفی کرد. مدیر مسئول روزنامه کیهان از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود و اهمیت این مقاله در همین نکته است. آقای شریعت‌مداری در سرمقاله دیروزش در روزنامه کیهان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را پروژه دیکته شده آمریکایی‌ها دانسته بود و خواستار محاکمه میرحسین موسوی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق به اتهام جنایت و خیانت بود. همکارم الهه روانشاد درباره این مقاله و اتهامات وارده به آقای موسوی نظر حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی و روحانی دیناندیش را ببخشید روحانی نواندیش را جویا شده است.
اگر به مضامین و محتوا و اهداف این گونه نوشته ها و گفته ها توجه کنیم میبینیم که به واقع چیز تازه ای نیست. از 30 سال پیش در جمهوری اسلامی سنتی جا افتاده که هر وقتی که اعتراضی از ناحیه مردم یا اشخاص مخالفان منتقدان صورت میگیره و یا حادثه ای پیش میاد که مطلوب آقایون نیست، همواره این نوع افکار یا جریان ها و رویدادها رو به عوامل خارجی، استکبار جهانی و دشمنان نسبت میدهند. فکر نمی کنم که کسی این نوع تحلیل ها و این نوع نگاه ها رو چندان جدی بگیره، برای اینکه دیگه خیلی نخنما شده و دیگه اون نقش و کارکردی هم که اگر یه روزی داشته و ممکن بوده که عده‌ای رو دچار اشتباه بکنه، فکر نمی کنم دیگه اون کارکرد خودش رو هم داشته باشه. به ویژه اینکه اکنون کسانی در صحنه هستن و مورد اتهام قرار می گیرن که خودشون در طول این 30 سال از شخصیت های درجه اول و درجه حداکثر دوم نظام جمهوری اسلامی بودن. چگونه میتوان کسانی مانند خاتمی، موسوی، کروبی، شخصیت‌های دیگری که حامی اینها هستند به خارج و به بیگانه نسبت داد و یا اینها را جزو دشمنان نظام جمهوری اسلامی به حساب آورد؟ بنابراین این حرفا به نظر من بسیار حرفای بی‌ربطی است، هیچ محتوایی نداره و هیچ پایه و اساسی نداره و بر اساس هیچ داده اطلاعاتی نیست. فکر می‌کنم اینها زمینه‌سازی هست برای روزهای بحرانی‌تر آینده که اگر بحران‌ها شکل بگیره یا تشدید بشه و یا این آقایون مقاومت بیشتری بکنن، برای سرکوبی بیشتر و برای انسداد سیاسی بیشتره.
ولی سوال اینه که شما که خودتون روزی در این موقعیت قرار داشتید، در مزان اتهام قرار گرفتید، میخواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید در نهایت این پیگرد، این پیگیری، این اتهامات چگونه آینده ای رو شما میبینید در مورد این افراد؟
بله، اتفاقا خب به نکته و نمونه خوبی اشاره کردید. نمونه من و پرونده کنفرانس برلین خود یک شاهد مدعا است. در اون زمان یک کنفرانسی در یک کشور خارجی برگزار شد، 17 نفر از چهره‌های تقریبا فکری، سیاسی و فرهنگی ایران از داخل و یه دیم از خارج از کشور اونجا شرکت کردند. خب یه دیم از این جلسه رو به هم زدن به عنوان اینکه این جلسه رو مرتبط با جمهوری اسلامی میدونستان و در نهایت مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولان سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی از اون بهره برداری کردن برای سرکوب و از اول هم در کیفرخواست بنده و دیگر متهمان کنفرانس برلین هم همین اتهامات سنگین بود. یعنی فکر میکنم در کیفرخواست من به طور مثال هیچ اتهام سیاسی و امنیتی نبود که به من زده نشه، از توطئه براندازی و محاربه با خدا و رسول و افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام و عرض کنم که توطئه علیه امنیت ملی و همه این سلسله اتهاماتی که در جمهوری اسلامی خیلی رایجه، همه در کیفرخواست من بود. اما جالب اینه که در نهایت رئیس دادگستری تهران آقای علیزاده اعلان کرد که اصلا شرکت در کنفرانس برلین جرم نبوده و در نهایت در حکم بنده 1 سال زندان به من دادن. بنابراین خود این یک نمونه نشون میده که یک پرونده با این سر صدا، با این هو جنجالی که رو انداختن و اون همه تبلیغات روی اون انجام دادن، در نهایت رسید به این که شرکت در این کنفرانس جرم نبوده. اما در ارتباط با این بخش دوم پرسشتون که سرانجام چی خواهد شد، این سرانجام الان نمیشه پیش بینی کرد، باید دید که روند تحولات آینده به کدام سو میره. اگر در نهایت اوضاع بر وفق مراد حکومت باشه و این طرف هم کسانی مثل آقای موسوی و کروبی و حامیانشون سکوت کنن، آرام بگیرن و به هر حال به اعتراض خودشون ادامه ندن، خب بالاخره کم و بیش اوضاع بر همین مروال خواهند موند و فکر نمی کنم که برخورد تند و حادی به وجود بیاد. اما اگر از یک سو جنبش مردمی که الان راه افتاده این گسترش پیدا بکنه و به بحران‌های جدی منجر بشه و این آقایون هم از این جنبش حمایت کنن، همون گونه که تاکنون مقاومت کردن و از مردم حمایت کردن، و به یک تقابل واقعا جدی و مهمی برسه. هرچند یه خورده دشواره تصور این مطلب که کسانی مثل موسوی دستگیر بشن یا محاکمه بشن یا احتمالاً مجازات بشن، اما در یک شرایط بسیار حاد و بحرانی نمیتوان اینها رو محال دانست و ممکن است یه روزی کار به اونجا هم برسه.
گفتگویی بود با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و روحانی نواندیش، در ارتباط با طرح اتهام جنایت و خیانت علیه میرحسین موسوی و محمد خاتمی در سرمقاله روز شنبه روزنامه کیهان. اما ببینیم امروز یک شنبه روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. مهرزاد پدرام.
از میان مطبوعات،
روزنامه صدای عدالت اظهارات علیرضا حسینی بهشتی در پاسخ به طرح شکایت برخی از نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته شنیدن خبر طرح شکایت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آقای مهندس موسوی به عنوان عامل اصلی آنچه آشوب‌های خیابانی نامیده شده، با توجه به جایگاهی که نهاد قانون‌گذاری در تاریخ ایران دارد و به ویژه 30 سال اخیر، جای تأسف دارد. به گزارش این روزنامه، فرزند آیت الله بهشتی گفته علت این تأسف همین است که مردم از نمایندگانشان انتظار دارند به نظرات شهروندان بپردازند تا اینکه استقلال و آزادگی مقام نمایندگی را فدای جاه طلبی های غیرقانونی گروهی کنند که مردم را خس و خاشاکی بیش نمی انگارند. بنوشته این روزنامه، این عضو ستاد انتخاباتی و از نزدیکان میرحسین موسوی همچنین خطاب به این نمایندگان گفته کیست که نداند که مسببان برخوردهای غیر انسانی با معترضان به نتایج انتخابات و ضرب و شتم مردم چه کسانی هستند. روزنامه اعتماد از قول حجت الاسلام محسن دعاگو استعفای آیت الله هاشمی رفسنجانی از امامت جمعه تهران را تکذیب کرده و نوشته آقای هاشمی رفسنجانی هیچ گونه استعفایی از امامت جمعه تهران ندادند و تا آنجایی که مطلع هستم از دیگر سمت‌های خود نیز استعفا نداده است. به نوشته این روزنامه، پیشتر اخباری از استعفای هاشمی رفسنجانی از کلیه سمت‌هایش منتشر شده بود که این گمانه را غیبت وی از تریبون نماز جمعه تهران نیز تقویت کرده بود. تاکنون دفتر آقای هاشمی رفسنجانی هیچ توضیحی درباره غیبت او در امامت جمعه شهر تهران ارائه نکرده است. روزنامه آفتاب یزد در مقاله‌ای گفته آیت الله هاشمی شاهرودی در نخستین روزهای ریاستش بر قوه قضاییه مبنی بر اینکه ویرانه را تحویل گرفتم را به او یادآوری کرده و نوشته نگذارید ویرانه بازگردد. سردبیر این روزنامه در مقاله خود نوشته با گذشت دوره تبلیغات انتخاباتی و آغاز برخی اعتراضات به روند برگزاری انتخابات، موج جدیدی از دستگیری‌ها به راه افتاده که همین مسئله نیز می‌تواند در روزهای پایانی ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه مسئله ساز باشد. روزنامه ایران از اعدام 20 نفر در زندان رجایی شهر کرج خبر داده و نوشته 20 نفر که متهم به خرید، فروش و قاچاق مواد مخدر بودند با حکم دادگاه انقلاب صبح روز شنبه در محوطه زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند. به نوشته روزنامه رسمی دولت، به گزارش روابط عمومی دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران، زمان دستگیری و تشکیل پرونده همه این محکومین از سال 83 تا 87 و میانگین سنی آنان 35 تا 48 سال بوده است.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، دو فرکانس تازه روی امواج کوتاه اضافه شده است. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 22 متر، فرکانس 13575 کیلوهرتز و 25 متر، فرکانس 12130 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
در نارامی‌های اخیر در برخی از شهرهای ایران که به دنبال اعلام نتایج ریاست جمهوری رخ داد، بنا به برخی گزارش‌ها اموال عمومی و خصوصی آسیب‌های فراوانی دیدند. مقام‌های جمهوری اسلامی این خرابکاری‌ها را به معترضان و طرفداران به ویژه میرحسین موسوی نسبت می‌دهند، اما فیلم‌هایی که در سایت‌های اینترنتی گذاشته شده نشان می‌دهد که خرابکاری اموال عمومی یا خصوصی به دست نیروهای انتظامی و نیروهای ضد شورش صورت گرفته است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
یکی از محورهای اصلی هواداران محمود احمدی نژاد و مسئولین جمهوری اسلامی برای زیر سوال بردن تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضین به نتایج انتخابات همواره اشاره به برخی خرابکاری‌ها در سطح شهر بوده است. خرابکاری‌های همچون شکسته شدن شیشه خودروها و امثال آن که به دفعات در اظهارات مقام‌های انتظامی امنیتی دولتی و روحانیون محافظه‌کار نمود یافته است. البته از آن سو میرحسین موسوی نیز از روزهای نخست تظاهرات اشاره کرده بود که عده‌ای با خرابکاری در جریان تجمعات قصد دارند انگشت اتهام را به سوی هواداران او بگیرند. اما خرابکاران کیستند؟ این پرسش اصلی بود که پس از گذشت چند روز پاسخش یا دست کم بخشی از پاسخ آن در دنیای مجازی بارها کلیک خورد. یوتیوب، فیسبوک، توییتر و تلفن‌های همراه دوربیندار بار دیگر به میدان آمدند. در این روزها هزاران فیلم کوتاه چند ثانیه‌ای یا چند دقیقه‌ای از تظاهرات معترضین، ضرب و شتم آنها، حمله و یا دستگیری به آنان و کشته شدن افرادی در وبسایت‌های تصویری و اجتماعی منتشر شدند. اما در میان فیلم‌های مختلف، فیلم‌های نیز از تخریب خودروها، خانه‌ها و اموال مردم گرفته شده و در سایت‌ها قرار داده شدند. به عنوان مثال در یکی از این فیلم‌ها برج بلندی در تهران دیده می‌شود که خودروهای گران قیمت داخل پارکینگش به شدت تخریب شدند.
خانم کی زده ماشینا رو؟ همه گارد ویژه بودن، مردم نبودن اصلا.
همه گارد بودن.
حتی در ورودی و آیفون ها شکسته شدند. فیلم چند زن و مرد را نشان می دهد که در مقابل در خانه می گویند نیروی انتظامی وارد پارکینگ آپارتمانشان شده و اتومبیل هایشان را به شدت تخریب کرده است. فردی که فیلم می گیرد وارد پارکینگ می شود و تصاویری از ده ها خود را نشان می دهد که شیشه هایشان خرد شده و بدنه آنها خرد و خمیر شدند. در فیلمی دیگر که از پنجره ساختمانی گرفته شده، چند نیروی ضد شورش با لباس فرم، کلاه ایمنی، سپر و باتوم نشان داده می شود که در کوچه ای حرکت کرده و در مسیر حرکت خود شیشه خودروهای پارک شده و حتی آینه بغل و چراغ‌های آنها را با باتوم می شکنند.
نه، پلیس دارن خورد میکنن. نه کن.
پلیس دارن شیشه
در میان آنها یک جوان با لباس معمولی هم دیده می شود که همراه با مامورین به طرف خودروها سنگ پرتاب می کند. نیروهای ضد شورش به خیابان رسیده و به تجمع مقابل خود سنگ پرتاب می کنند. فیلم دیگر که آن هم از پشت بام ساختمانی به وسیله تلفن همراه گرفته شده، پلیس ضد شورش را نشان می دهد که با لباس فرم و تجهیزات پلیس ضد شورش در یک کوچه باریک راه رفته و در مسیر خود نه تنها شیشه خودروها را می شکنند، بلکه به چند موتورسیکلتی که پارک شده به شدت حمله کرده و با باتوم های خود به موتورسیکلت ها می کوبند. فیلم دیگر آپارتمانی را نشان می‌دهد که در اصلی آن پنجره‌ها و در واحدهای آپارتمان و در پشت بام شکسته شده و در بام آپارتمان کولرها و دیش‌های ماهواره از جا کنده شده، خرد شده و بعضی از دیش‌ها به حیاط و خیابان پرتاب شدند. فردی که از ساکنان آپارتمان است میگوید خرابکاری کار نیروهای انتظامی بوده و او خود آنها را دیده است.
چیکار کردن دیشب باهاتون؟
وارد ساختمان شده و در رو شکوندن، در واحدار شکوندن.
کیا بودن؟
نیروهای پلیس ستشوی شده و لباس فور در واحدار.
چرا دیگه پشت بوم اومدن؟
نمیدونم، شاید در حساب اینکه از پشت بوم کسی میبینه یا شعار میده.
انتشار این ویدیوها البته از جانب نیروهای امنیتی بیپاسخ نماند. در موارد پیشین مشابه اصالت ویدیوها زیر سوال می رفتند، اما این بار اصالت نیروهای درون ویدیوها زیر سوال رفت. حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج روز یکشنبه هفته گذشته از دستگیری افرادی خبر داد که در جریان اعتراضها برای آنچه که او خرابکاری نامید لباس پلیس و یا بسیج را برتن کردند. فرمانده بسیج اضافه کرده که هر کسی می تواند خیلی آسان وارد بسیج شود و با هدف خراب کردن وجهه بسیج اقدامات زشت و ناشایسته ای انجام دهد تا نگاه مردم را تغییر دهد. پایان نقل قول. روز دوشنبه گذشته یک روز بعد از اظهارات فرمانده نیروی بسیج، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت اگر کسانی در لباس پلیس و بسیج اقدام به ضرب و شتم و کشتار مردم و همینطور خرابکاری می‌کنند، سوال این است که نیروهای انتظامی در دفاع از مردم در مقابل خرابکاران کجا هستند و چرا به کمک جان و مال مردم نمی‌آیند.
خرابکاران چه کسانی هستند؟ گزارشی بود در این باره. و امروز حدود یک ماه باقی مانده تا آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، در حالی که امروز در تهران قرار است قرعه‌کشی برای رقابت تیم‌های حاضر در این لیگ برگزار شود. بیشتر می‌شنویم در این باره از حبیب روشنزاده.
مراسم قرعه‌کشی میان تیم‌های شرکت کننده در نهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود. این در شرایطی است که تیم‌ها هنوز مشغول یارگیری و ثبت قراردادها هستند و به اصطلاح فوتبالی‌ها بسیاری باشگاه‌ها تیم خود را نبستند. حتی برخی از این تیم‌ها بدون سرمربی‌اند. از جمله پرسپولیس که مدیرانش همچنان سرگرم مطالعه روی چند گزینه خارجی‌اند. خبرها و گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران حکایت از دو گزینه خارجی دارد: تاپ مولر آلمانی و بنیتو فلورو از اسپانیا. اما به گفته مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، مسئله این دو مربی منتفی است و پرسپولیس دو سه گزینه دیگر را در نظر گرفته است. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ولی حاضر نیست نام آنها را اعلام کند. عباس انصاری فرد در مورد علت اعلام نکردن نام این گزینه‌های سرمربیگری برای پرسپولیس میگوید:
متاسفانه نمیتونم بگم، به دلیل اینکه وقتی من اعلام میکنم مربی رو از ایران باش تماس میگیرن، حالا به واسطه ایمیلایی که هست میبینید هم قیمتی هم شرایط اومدنشون اصلا تغییر میکنه. به خاطر همین که میخوام تا روز آخر که مشخص نشه اعلامی نداشته باشم. خیلی جلو هستیم تو این قضیه، الحمدلله به نتیجه خیلی خوبی رسیدیم. فقط انتخاب اون فرده که ما مذاکراتمون هم باهاشون داشتیم، وقتی انتخاب بکنیم به همون نفری که انتخاب کردیم اعلام میکنیم که تشریف بیارن ایران.
موضوع انتخاب بازیکنان هم به گفته سخنگوی باشگاه پرسپولیس به عهده کمیته فنی است. مجید فرخزادی که ضمناً عضو هیئت مدیره باشگاه نیز می باشد، در مورد علی کریمی ستاره پرسپولیس می گوید اگر قرار باشد کریمی در ایران بازی کند در پرسپولیس خواهد بود. مجید فرخزادی:
امور فنی و گرفتن بازیکن و نقطه نظراتی که باید تو بحث فنی داده بشه اون کمیته فنی که اعتماد مصوب کرد اونا انجام میدن، در جلسه‌ای که خود مدیر عامل هم حضور داره. آقای کریمی اگر در ایران بازی کنه قطعا تو پرسپولیس، شما شک نکنید.
از سوی دیگر عباس انصاری فرد مدیر عامل باشگاه از حضور سه بازیکن خارجی در تیم پرسپولیس خبر میدهد که دو تای آنها به گفته وی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های برزیل بازی کردند. عباس انصاری فرد:
امسال بازیکن خارجیمون یک الان آقای عارفیه که پارسال در تیم پیام مشهد فکر کنم یکی از موفق ترین بازیکنان خارجی بود که در ایران بوده. این دوتا برزیلی هم در لیگ برتر برزیل دارن بازی میکنن، یه شرایط خیلی خوبی دارن و مطمئنن که همه راضی خواهند بود از حضور اونا. تیم اونو برای قهرمانی امسال بستیم، انشالله اینم در بازی ها ما مردم مشاهده خواهند کرد.
بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران قرار است روز 15 مرداد ماه یعنی 32 روز دیگر آغاز شود، البته اگر شرایط اجازه دهد. زیرا قبلا به دنبال تنش های انتخاباتی و اعتراضات خیابانی دو هفته اخیر مسابقات بین المللی دوچرخه سواری دور آذربایجان و همچنین مسابقات فوتسال باشگاه های آسیا که قرار بود در اصفهان برگزار شود لغو شده است.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که امروز قرار است در تهران برگزار شود. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعد.